شب عید بزرگ اسلامی، عید تقرب به خدا و جشن اولیاء خدا، انشاءالله که همه ما رفتارمون، اعمالمون در جهت خدا تغییر و حرکتی کرده باشه. صلوات خط بفهم الله و محمد و به بحثای مربوط به زمان و مدیریت زمان قبلا توی یک جلسه دیگه شاید بود که یک گفتگوی از مدیریت زمان در شبان روز، هفته و سال گفتگو شد. تمام وقتهایی که همه ما میذاریم تو زندگی برای اینه که اوقات فراغت پیدا کنیم، یعنی همه زندگی توفیلی اوقات فراغته. کار میکنیم که حوائج مادی خودمونو برطرف کنیم، پس ناچاریم زمانی برای کار و مشغله و رتق و فتق امور زندگی مادیمون بذاریم. عمده اینه که بعد از اینکه این کار انجام شد تازه به یک سطحی میرسیم که حالا برای خودمون کار کنیم، اون اسمش اوقات فراغته، فراغ از کارهای روزمره. اون تا معمولا اوقات فراغت به اوقات تفریح و سرگرمی و بازی و امثال اینها سپری میشه. کار کردن جنبه انسانی و تعقلی ما رو تغییر نمیده، بلکه تضعیف میکنه. خیلی از کارها جنبه اون عقلی، قوه عقلانی انسان رو ضعیف میکنه. به همین خاطره که باید یک تعادل برقرار بشه تو جنبه تعقلی و عقلی، حرکتی صورت بگیره. اون با فراغتها حاصل میشه، فراغتهایی در شبان روز، اوقات خلوت. میزان رشد هر کسی به اوقات خلوتی که داره و میزان یکی از شاخصهای عقل هم قدرت بر خلوته. قدرت بر خلوت یعنی چی؟ یعنی اگر هیچ کس همراه آدم نبود چقدر آدم توان و تمایل، هم تمایل هم توان، توان و تمایل برای صبر کردن توی خلوت داره. پناه نمیاره به اشیاء بیرونی، از خونه بزنه بیرون، یا تلویزیون روشن کنه، ضبطی بذاره، به موبایلش بر بره. نیم ساعت، سه ربع وقت خلوت اگر کسی داشته باشه، هیچ کسی هم نباشه، تنها، خوابش هم نمیاد. اگر همچی شرایطی پیش بیاد معمولا چه کار میکنه؟ صبر بر خلوت از نشانه های عقله. یا اگر کسرات بیرونی نبود معمولا ما به چی پناه میبریم؟ اگر نه موبایل دستمون بود، نه تلویزیون، نه هیچی، کسی هم نبود، چه اتفاق میفته؟ معمولا و نتونستیم بریم بیرون، به اشیاء درونی پناه میاریم، خیالات. خیالات نشان دهنده عدم توان و خلوت. اگر کسی تونست 10 دقیقه، نه زیاده، 3 دقیقه خلوت داشته باشه با خودش، به اندازه 3 دقیقه قدرت عقلانی داره. این تمام عوامل بیرونی، خروجی ها قطع بشه، چشم جایی رو نبینه، توی فضایی که تاریک، کوتاه، تنها، دراز کشیده، هیچ حسیش فعال نیست. اگر توی همچین شرایطی بخواد تو ذهنش هیچی نباشه، به این 30 ثانیه میشه. اگر بخواد هیچی هم نباشه، به همین فکر میکنه که هیچی نباشه، نمیدونم اصلا قدرت 10 ثانیهش هم نداره که ذهن رو از خیالات خالی کنن. ما معمولا توی خلوت ها پناه میبریم به پر کردن خلوت ها، یا با بیرون اسمس و موبایل و نمیدونم تلویزیون. 10 دقیقه قدر نداریم، تنها باشیم و تأمل کنیم. اگر بیرون ناچار و بدون اختیار ما قطع شد، به کثرت های درونی بدن یه امتحانی بکنیم. یعنی 30 ثانیه میتونیم ذهنتون رو از همه چیز خالی کنیم. گفتم آدم خیلی هم زور میزنه، باز به همین هی فکر میکنه که من باید ذهنم رو خالی کنم، ذهنم هی همین خطور همین میاد. قدرت عقلانی کسانی دارند که تسلط بر ذهن دارند، وگرنه خیال عاقل بودن هم خیال گزافی است. چون اصل عقل با مهار قوه خیاله، وقتی قوه خیال نمیتونه کنترل کنه، عقلی نمیمونه اونجا. بعضی از اساتید ما دستور به شاگردانشون میدادن 1 ساعت خلوت، نه 30 ثانیه. حالا این وسط بحث رو، ایامی برای حالا یه خلوت حداقل که خلوت نیست، اما برای توجه، تذکر خداوند در طول سال قرار داده که وقتی کسی میخواد رشد کنه باید اون ایام رو مغتنم بشیره. من جمله از اون ایام روز عرفه است که اهمیتش از شبهای قدر بیشتره و معمولا این روز پایمال میشه در سال. اگر حکومت اسلامی بخواد برنامه ریزی بکنه، باید روز عرفه یا تعطیل باشه یا نیمه وقت، یعنی قبل از اذان ظهر باید کار تعطیل بشه، چون از اذان، از قبل از اذان ظهر برنامه داره. اونایی که رشد میکنن که مفت که رشد نمیکنن که، بعد میگذره شبی مهمتر از شب قبل به غفلت. انشالله که دوستان قدر این روز رو دانستن و از قبل از اذان، قبل از اذان ظهر برنامه داشت امروز. فردا هم که روز عید قربانه و هم امشب اعمالی داره، هم فردا حرکت به گفتن و شنیدن نیست، به عمل کردن. گاهی وقتا متاسفانه حرفای آدم میشنوه، میبینه که بعضی از این حرفایی که گفته میشه مثل صلاح نیست گفتنش، چون هنوز مبتلا به واجب و حرام های خیلی جدیه بعضی وقتا رفقا مجموعه شون، یعنی واجب و حرام هایی که در سطح گناهان کبیره است. گاهی وقتا تو مسائلی که مطرح میکنن آدم این هنوز گیره. ولی از این باب که بگیم که بماند، میگیم در صورت باید حرکت کرد، چون عمر مثل برق میگذره و آدم بعد یک عمر میدونه که دستش توهی و توهی دست بعد از دنیا بره. قبلن هم یه بار دیگه عرض کردم که سفر آخرت مثل سفر این دنیا نیست، که آدم اگر اینجا چشش باز نشده باشه بگه خب حالا میریم اونجا میبینیم. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و ازل و ازل سبیل. کوری اونجا بدتره. بعد اگه ما خودمون رو اصلاح نکنیم، همون مثالی که چند بار گفته شد که مثل یک تخمرغ گندیده میشه، تخمرغی که گرما خورده ولی جوجه نشده میشه تخمرغ گندیده، آثار سوء میذاره. مطلب دیگه این که از این تأخیری که شد بنده با شرمساری و کمال وجود از همه دوستان عذرخواهی میکنم، چون فکر نمیکردم اینجوری بشه. امور غیر مترقب است بعضی امور، ولی به هر صورت از همه دوستان و سروران که حقشون و وقتشون گرفته شد عذرخواهی میکنم. این یه نکته دیگه هم شاید در کنار این ارزش بد نباشه، با اون این که بچه های کوچک صفحه های صافه و روحشون بسیار متأثر میشه از حوادث و وقایع. یه بار حضرت استاد آیت الله حسن زاده آملی بالای منبر بودن، جمال 30 سال بیشتر پیش، اینو شاگردان اون بعض رفقامون که شاگردان سالیان اولشون بودن تعریف میکردن. اونشون چسبیده به اون مسجد و مدرسه بود که درس میدادن. بعد میگفتن که یه بچه 3-4-5 ساله داشت ایشون اون زمان، آمد پایین منبر گفت، صدا زد ایشون با اصرار ابرام که بر من شکلات بخش شکلات بخش. ایشون از مردم گفتن یه چند دقیقه شما تحمل کنید، رفتن از منبر پیاده شدن آمدن پایین، رفتن یه شکلات گرفتن و برگشت. حتی این برای توجیه این کار نیست، ولی از باب این که بچه های کوچکی که دارن دوستان ملاحظه روحیاتشون لازم. مطلب بعد، هفته آینده یک تحرکاتی که در استان سیستان و بلوچستان هست و بیشترین تأثیر رو وهابیت توی سیستان گذاشته و از طرفی مسائل حاشیه‌ای فراوانی هم داره، مثلا رشد جمعیتی ما 1.6% استان سیستان 2.5%، یعنی نزدیک 2 برابر تو بعضی از مناطق رشد جمعیتی داره. بعضی از این افراد چون تشویق میشن که بچه بیارن و کمک میکنن به وضعیت اقتصادی اون خانواده هایی که بچه زیادتر میارن، با این به اصطلاح انگیزه که جمعیت ایران رو به سمت غلبه جمعیت اهل سنت پیش ببرن. مثلا سراغ داریم خانواده های 37 تا بچه داریم از 2 تا یا 3 تا زن، تشویق به فرزندان زیاد میکنن از این طرف، از اون طرف به شدت تبلیغ میکنن. قبل از انقلاب ما 500 تا مسجد اهل سنت داشتیم تو استان سیستان، الان 5000 تا. فقط یه مسجد مکی در زاهدان 45000 متر زیر بنا داره. اینجا زیر بناش چقدره؟ فکر میکنم 500-600 متر بیشتر باشه. در سه طبقه، هر طبقه 15,000 متر زیر بنا که چندین سال پیش شروع شد و چند سال به بهره برداری رسید مسجد مکی. اون مولوی عبدالحمید فراوان رفت و آمد داره و با اون وهابیایی توی عربستان تعامل بسیار نزدیکی دارن و شعارش این بوده توی سخنرانیش، گفته ما در مواضع مذهبیمون حتی یک سر سوزن کوتاه نمیاییم. این عین جمله شده و برای این اعتقادات مذهبیمون حاضرین همه چیز بدیم، حتی زن و فرزندمون رو فدا کنیم، خودمون زن و فرزندمون. حالا سوال اینجاست که بعض از این رفقا می سوال کرده بودن که حالا ما چقدر برای اهل بیت از چی گذشتیم؟ آمار بسیار تکان دهنده ای داره اونجا، من گوشیش عرض کردم. مثلا تعداد مبلغی که اونجا هستن، مثلا تعداد مبلغ شیعی زیر 150 نفره، یعنی روحانی مبلغین اهل که بهشون میگن جماعت تبلیغی، اینا رو مبلغاش نزدیک 15,000 نفر، مثلا بیش از 100 برابر، بیش از 10,000% بیشتره. پس از این فضای بسیار شکننده ایه و اونا فقط هدفشون استان سیستان که نیست، چون اونا بالاخره مذهبشون همون مذهبیه که هست، هدفشون بیشتر رشد کردن، یعنی مهاجر پذیریه، هم خودشون جمعیتشون بیشتر بشه و هم مهاجرت کنن افراد شیعی به سمت اهل سنت، که مثلا یه طایفه از 3,000 نفر جز یک نفرشون طایفه شیعه بوده، جز یه نفرشون همه سنی شدن. این کار تبلیغشون هدف گذاریش بیرون از اون فضاست. پس ما مسئولیم توی این قصه هم. قرار کمینا رو که از شد به واسطه اون تحرکاتی که دارن و ادعاهایی که اونا داشتن، یه سری مناظراتی اون بزرگانشون ادعا کردن، این مسئولین سازمان تبلیغات و بعضی از مسئولین دیگه هم استقبال کردن و هفته آینده ما در خدمت شما نخواهیم بود توی این موقعیت، انشاءالله اگر خداوند توفیق بده. و شما هم دعا بفرمایید که چون اونا قوی وارد عمل میشن، ما هم ادعا کردیم که یک جلسه رو به جلسه دوم نمیذاریم برسه و این هنر اگر این اتفاق بیفته، اگر نیفته که ضعف بنده خواهد بود و اگر بیفته که هنر اهل بیت. پس دعا بفرمایید که این فضاها زیر ذره بینه و قطعا رو ضبط میکنن، پخش میکنن، اگر کوچکترین لکنتی درش پیش بیاد در صورت میشه جزء تبلیغ های اون طرف. کسی هم وقتی که اونا گفتگو کرده بودن عهده‌دار نشده بود، ما البته کسی هم عهده‌دار میشد بازم جوابش مثبت بود از طرف بنده، ولی در صورت این هفته دیگه کسی دیگه از دوستان میان صحبت. معرفت ذنب لایه اول توبه بود که گفته شد و اما شرایط توبه که اینا توی ارکان توبه هم میشه جا داد 6 تاست که در روایت حضرت امیر علیه السلام ذکر فرمودن، که این رو الان اشارتاً اینجا عرض میکنم ولی بعدش رو تفصیلش رو در جلسه‌ای که از ابتدا راجع بهش صحبت کنیم. اولیش ندامته که اصل و روح توبه هم همین ندامته و همه اون گفتگوها برای اینه که این حالت در آدم ایجاد بشه. دومیش اعتذاره و به زبان بیان اون ندامت و طلب بخشش، همون استغفار. و سومیش اقلاع. اقلاع یعنی کندن، کندن از گناه، هم کندن فعلی و هم کندن قلبی، هم غالبا و هم قلبا از گناه فرد کنده بشه. علامت توبه اینه که قلبا از گناه کنده شده باشه، وگرنه از گناه کنده شدن ظاهری توبه واقعی نیست. مثل کسی که میگن ترک اعتیاد کرده، خیلی وقتا افراد اعتیاد ترکشون میکنه، اونا اعتیاد ترک نکردن، شرایطش طوریه، خانواده فشار میارن، امثال اینها. ترک گناه نه که گناه آدمو ترک کنه به هر انگیزه ای، ترک گناه علامتش این در قلب آدم از گناه کنده شده باشه، که این سه مرحله دیگه داره که شش مرحلهش سه جزء پیدا میکنه که بعدا انشاءالله از خواهم کرد. خب و اما سه مرحله توبه داریم یا سه لایه توبه: یک حقیقت توبه، باطن و سر اون حقیقت، و سر اون سر که البته بیش از این هم هست، ولی در مرحله ابتدای توبه این، یعنی در منزل توبه، تو منزل دوم از منازل، این سه تا مرحله است. اینا در حقیقت حالات کسیه که توبه کرده برای سنجش. حقیقت توبه خودش سه جزء داره. یکی اصطلاحاً بهش میگن تعظیم جنایت، یعنی اون جنایت و خیانت هایی که کرده جنایت و خیانت عظیم بداند، کوچکترین گناهش رو عظیم میدونه، کوچکترین گناهش، حس میکنه که یک بدیه خیلی فوق العاده انجام داده، که کمرش شکسته. تو این مناجات تائبین چی میفهمن؟ حضرت الهی البست من خطایا ثوب مذلتی لباس مسکنتی اما تقلبی عظیم و جنایتی، لباس خاری، ذلت، خفت. اینا که تعارف نمی کنن که از لفاظی و به صلاح واجه بازی هم که نمی کنن. خدای من از دست رفتم، عظیم جنایت من منو از دست برد. کیا؟ حالا اولیاء خدا از اهل بیت و معصومین بیاین پایین، خیلی از این علمای ربانی خودمون. شهید ثانی در شرح حالش اینطور ذکر شده که یه شب نماز شبش قضا شد، یه شب نماز شب بلند شد دید اذان صبح دارن میگن، همونجا نشست و زار زار گریه کرد و گفت الهی عظمت مصیبت و عبد کل مسکین، چقدر مصیبت من بدبخت عظیم و بزرگ شد. تعظیم جنایت، توبه همینطور نیست آدم استغفار کنه، حالات توبه در مراحل اولیش اینه، نه اینکه آدم جنایات واقعی کرده باشه، جنایاتی که گناه کبیره است، فحش میده این خیالش، کار نکردیم که من غیبت میکنه، کار نکردیم، چیکار کردم حالا؟ حالا یه چیز گفتم دیگه. بعضی اصلا توجه هم نداریم که داریم غیبت میکنیم، داریم نقد میکنیم. نقد که باید خود طرف حضور داشته باشه، نقد غیبی مگه نقده؟ عضو بدتر از گناه خودش یه گناهه. اعظم الذنوب مستهان به صاحبه، بدترین گناه ها اونایی که باز کوچیک میشمارن و توجیهش که براش میارن. بد اخلاقی میکنیم، دل میشکنیم، آنچه که حقش بود، حق زن و بچه رو ضایع میکنیم. حالا چه کار کردم مگه؟ یه نماز شب قضا شدن رو کسی که جان پاک و روح آگاه داره میگه عظمت مصیبت عبد کلمسکین، دلها رو میسوزنیم، عشقا رو در میاریم، حقا رو ضایع میکنیم، مالها رو برمبر میکنیم، گرم فروشی میکنیم. حس اینم یه حسه ها، حالیست که در درونش هست که من بد کردم، نه صرف قال و نه صرف دانستن. خلافه ما میدونیم بد کردیم، گناه همون لیست کردیم رو کاغذ نشست نوشتیم، عجب گناه ها اینا کمر هستی رو میشکنه، این گناه ها پخش بشه رو کل هستی رو میشکنه واقعا. لساخت بی دیگه، یه بار دیگه هست نمیدیم. اینا که اهل بیت برای ما دروغ از طرف ما نگفتن که الهی لو از علمت الارض به زنوبی لساخت بی، کارایی که کردم اگر زمین بدانه منو در خودش میکشه. اینه برای کیا گفتن؟ برای مشرکین گفتن، برای کسی که رفته زیارت. اول جبال لحدتنی، اول بحار لغرقتنی، اول سماوات لختتفتنی، عالم هستی منو له میکنه اگر بفهم و اذن داشته باشه. لیست خیلی وقتا میکنیم و میدانیم خیلی کارهای بدی کردیم تو سابقه همون، این همه گناه، این همه بدچشمی، این همه بد زبانی، این همه بد گوشی میدانیم، اما حالش باید دست بده. گاهی وقتا آدم چیزی میده، وقتی احساس میکنه یه حال دیگه پیدا میکنه. خیلی مثل چی؟ هممون میدونیم خدا همه جا حاضره دیگه، نه؟ حسشو داریم ازش؟ کسی که حس کنه خدا حاضره گناه میکنه؟ اندران دم که کنی از گناه، گر کند کودک از دور نگاه، شرم آریز گناه در گذری، پرده اسمت خود را مدری. شرم باد از خداوند جهان، که بود واقف پیدا گناه. میدانی خدا همه جا حاضره، اما حسشو به اندازه سرسوزن نده. خب اونجا که با قلب احساس میکنه اصلا حال آدم دگرگون میشه. تعظیم جنایت یک حال قلبیه. کلا اصلا فضای سلوک فضای قلبه. یعنی فضای سلوک کسی وارد میشه که از کارهای قالبیشو پشت سر گذاشته دیگه، یعنی خطا نمیکنه، نمازشو سبک نمیشماره، نمیدونم افراد رو مسخره نمیکنه، اذیت نمیکنه، آه پشت سرش راه نمیندازه، بعد وارد فضای قلبی میشه. حال احساسی که عجب شده، مثلا آدم یه بچه کوچیک رو بزنه از دستش در بره، عصبانی باشه، یه بچه کوچیک رو بزنه، این بچه وقتی که مظلوم گریه میکنه آدم چه حسه؟ عجب بد کردم، عجب آدم بدی هستم. وقتی که با حضرت حق کسی نشست، این حالت بهش دست میده که این حالت نشانه توبه درسته. خب که هی در پیشگاه حق گناه هم یادش میاد، اون ناراحتی ها تشدید میشه. این رکن اول حقیقت تو. رکن دومش، رکن اولش بسی شد تعظیم جنایت. رکن دوم حقیقت توبه اصطلاحاً بهش میگن اتهام توبه، یعنی خودش رو در توبه کردن متهم میکند. گاهی وقتا آدم وقتی که توبه میکنه میگه الحمدلله خیلی خوب شدم، این نشانه کسی است که توبه مطلوبی نداشت. حال توبه مطلوب و حقیقت توبه اینی که با خودش میگه اون طوری که حق توبه بود من ادا نکردم. معلوم نیست من توبه درستی کرده باشم. و این چقدر حال خوبیه که کار میکنه و در درون خودش رو متهم میکنه، برعکس افراد منافق. در وصف منافق داریم که اگر یک کار خوبی بکنه خیلی به چشمش میاد. الجاهل اذا صلى ركعتين ينتظر الوحی، یک کاری که میکنه دیگه خودش پاک و خوب میداند. بعضی وقت آدم وصیت‌نامه های شهدا رو میبینه، یعنی این حالات توشون هست، صبح و شب تلاش کرده، تو وصیتش هم از اول تا آخر عذرخواهی از خدا و امام زمان و پیغمبر و شهدا و امام حسین هست. کار میکنه، با تمام وجودم کار میکنه، کار رو هم نمیبینه، خودش هم مدیون میبینه. عدم اعتماد به خود، این عدم اعتماد به خود یک کار کاملاً درستی است برای کسی که خودش رو خوب میشناسه. از بس نفس فریب داده باور نمیکنه نفسش رو، توبه نمیپذیرم مگه خدا به لطف خودش بپذیره. این حال اتهام توبه نیست، یعنی قانع نیست، چون وقتی که اون حال اینطوری نباشه قانع میشه همونجا میشینه. و توبه اول چی بود؟ حرکت بود، نه آخر حرکت که ساکن بشه دیگه از اون به بعد. تازه از اون به بعد میخواد حرکت جدی کنه. این حال باعث میشه که اون حال اول که تعظیم جنایت بود، حال اتهام، اون حال حال ندامت رو پدید میاره. این حال اتهام توبه حال حرکت مضاعف رو پدید میاره، جد و جهد بیشتر، باید بیشتر حرکت کنم، بیشتر تلاش کنم، نیم بند بوده کارام. اگر احساس خنکی کرد و گفت تمام شد، در توبهش مسیر درستی رو طی نکرده آدم. البته این منافات نداره، چون آدم وقتی که توبه میکنه اگر توبه درستی بکنه اون حال برد لطف خداوندی رو احساس میکنه. البته بستگی به درجات توبش دیگه، اون احساس اون لطف خدا که احساس میکنه خداوند یک لطفی عنایتی بهش کرد هست، اون رفتی به این نداره ها. احساس میکنه از مادر به دنیا آمده، احساس سبکی میکنه، احساس رفع موانع ابتدایی میکنه، اما اون از خدا میبینه، برمیگرده میبینه من توبه من چیزی نداشت، او لطف کرد. یعنی این حالت اتهام بر منافاتی نداره با اون احساس ها. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا فرض کنید یه نفر احساس میکنه مشق خوبی ننوشته، تکلیف خوبی انجام نداده، اما اون معلمه میپذیره و با کرامت مثلا میگه خب خوبه بشین، یا مثلا یکی رو میاره پای تخته سوال میکنه یا هر کار دیگه ای. خود آدم میفهمه این چه مشقی بود، این چه تکلیفی بود، این چه درس پس دادنی بود. اما وقتی که احساس میکنه که اون پذیرفت، یه شرمندگی مضاعف درش پیدا میشه، میگه که عجب بزرگواری کرد، من کار نکردم. اون فضا مال نگاه به اون عنایت خداست، اون حالی که ایجاد میشه. خب اصلا نشستن با خدا موجب سبکباری، نماز چیکار میکنه؟ مانع زدایی میکنه دیگه. ما صبح تا شب داریم هی موانعی برای خودمون پیدا میکنیم، ایجاد میکنیم، پیدا نه. صبح تا شب داریم هیزم جمع میکنیم وجود خودمون آتیش بدیم و میدیم با غفلت ها، با گناه ها، با توجه به کسرات. سر وقتای نماز فرشته ای فریاد برمی آورد که آی مردم، زمان آتش نشاندن است. پاشین آتش هایی که برای خودتون درست کردین رو خاموش کنید. همه اعمال، همه در محضر خدا بودن ها این اثر رو داره، اما در این حال از فریب نفس و در نتیجه اتهام و متهم کردن نفس خودش غافل نیست. قسمت سوم از حقیقت توبه، پس اولیش چی بود؟ تعظیم جنایت. دو، اتهام توبه. سومیش عذرخواهی برای خلق. این عذرخواهی برای خلق یعنی چی؟ طلب عذر مردمان، طلب عذر خلائق، طلب عذر موجودات. سه تا معنا داره. معنای اولش اینی که از دیگران عذرخواهی میکنه. وقتی که کسی توبه میکنه، میشه توبه بکنه و به کسایی که ظلم کرده یه عذرخواهی نده بکنه؟ میشه؟ حتی اگر اون ظلم در حیطه فکر اون فرد باشه، آقا ما به شما بدبین بودیم، عذر میخوام، سوء ظن داشتیم و این گناه هست. ان بعض الظن، ظن یعنی چی؟ اگه زن بیرون بیاد که میشه تهمت. زنی که تو گمانی که تو ذهن بوده است، ان بعض الظن اسم. خب ما بد فکر میکردیم، الان هم بد فکر میکنیم، اینطوریه یا نه؟ غیبت شما رو کردیم، به مال شما آسیب زدیم، آبروی شما رو بردیم، صحبت کردیم، مالک زبونمون نبودیم، مالک دستمون نبودیم. و اونایی هم که نمیشناسه براشون از خدا عذرخواهی میکنه. این حد اقلش، بلکه بالاتر. بالاتر وقت کس حال کسی که توبه کرده این است که اگه کسی بیاد بهش بدی کرده باشه و بگه میبخشد، نمیگه حساب ما به قیامت. کسی که میگه حساب ما به قیامت، محال از توبه درستی کرده باشه. این حال اصلا نشاندنده حال خودخواهیه که توبه نکرده. چون کسی که حال توبه داره گرفتاری خودشو میبینه، پس کسی که خودش توی گرفتاری هست چطور دلش میخواد دیگران از این گرفتاری در بیان؟ خودشو گرفتار نمیبیند. پذیرفتن عذر تمام کسانی که بهش بد کردن، اگر از خواهی میکنم میپذیره. خداوند میفهمد کسی که میپذیرد توبش مقبوله. فعفو و صحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. به کسی که بهتون بدی کرده، حالا آمده عذرخواهی میکنه، ازش عفو بکنید، بگذارید. بلکه بالاتر صفح کنید، نادید بگیرید، نگید خب اشکال نداره. صفح حالا تفاوت دقیقی داره، در موقعیت خودش اگه لازم بود درست میکنه. مثل این کسی میاد به آدم میگه آقا ما ببخشید بدی کردیم، آدم بیاد باشه حلال کردم، این میشه عفو. صفح این حالتی که اصلا کاری نکرد، چیزی نبوده، این حالت دوتا عفو و صفح حال کسیه که توجه به خدا داره. بعد پشتش چی میفهمن؟ میفهمن الا تحبون ان یغفر الله لکم، مگه شما نمیخواین خداوند از شما بگذره به شما رو بیاموزه؟ نمیخواین؟ این جمله ابلغ کلام است در این که اگر میخواهی خدا تو رو بیاموزد، یعنی زمینه های لازم برای مغفرت رو فراهم کرده باشی، این یکی از زمینه های لازم برای مغفرت خداست، بلکه بالاتر از این. بودند کسانی که کسانی دیدیم اینا رو بهشون خبر می آوردن که مثلا فلانی بهت فلان ظلمو کرد، یا متوجه میشد خودش یا بهش میگفتن و میگفتن توی دعاهاشون که اللهم اغفر لی ولی والدی و چی چی ولی من ظلمنی، خدای به هر کس به من ظلم کرده و اصلا خبرم ندارم یا بر ظلمشم مستقره و نیومد از خواهی کنه، خدای تو اونا رو ببخش. این حال حال نبویه که امت بهش بدی میکردن، به جای نفری میفهمد اللهم اغفر لقوم که دارن به من ظلم میکنن. اینا مال کسایی که خوب توبه کرده، یعنی وقتی که کسی خبر بیاره که فلان این بدی رو به تو کرد، در خلوت خودش میره واقعا با تمام وجود برای او عذرخواهی میکند از خدا که خدا ببخشش، متوجه نیست. اینا داستانه ها، داستان نیست ها، واقعیت هست. برای ما که خیلی دوریم داستان، که اگر یکی بفهمه یک کاری با من کرده آروم نمیشیم تا یه بلای سرش در بره. اونها که رفتن اینجوری رفتن، بی خود که کسی به پیامبر نزدیک نمیشه که، قربه به خدا از مسیر قربه به اهل بیت میگذره. حالات باید شبیه حالات اهل بیت باشه. وارث پیامبر شدن قرابت به پیامبر میخواد. یک معنای دیگه هم داره و اونم این که طلب عذر همه بندگان خطاکار رو از خدا میخوان، نه صرفا اونه که بهشون گناه کرده، یعنی از خدا میخوان از همه بگذر. چرا؟ چون وقتی که فرد حال توبه بهش دست میده، میبینه خودش چقدر گرفتاره، چقدر خطاکاره، بعد با خودش میبینه من چقدر شریک دارم تو این جهنم، چقدر افرادن که غافل بودن، وقت به خودش که نگاه میکنه من چقدر در غفلت چه گناهایی انجام دادم، این در پیشگاه خدا از طرف اونا مثل یک کسی که توی زندان بوده باشه از زندان بیاد بیرون، بعد میگه برای زندانی های کمکی بکنی، یا کسی که توی موقعیت خیلی سخت و شکنندهی بوده، حالا خودش نجات پیدا کرده از اون موقعیت، یادش میاد هی از اون کسایی که تو اون موقعیت شریکش بودن، کسایی که این گرفتاری دارن، کسایی که ورشکست کردن، حالا ورشکستگی خودش مثلا برطرف شده، ولی هی برای اونا دعا میکنه. این خصلت ملک بودن پیدا کرده این فرد با توبهش، از طرف همه عذرخواهی میکنه. اونم عذرخواهی جدی، نه صرف این که حالا یک دعا توی یک جایی یاد گرفتیم و به فعلی ولی والده ولی المؤمنین. این دعایی که ما حفظ کردیم از یک جا حال اولیاء بوده. حضرت ابراهیم مثل این که به شما بگن سه تا حاجت داری بگو، چیا میگیم؟ وقتی تو موقعیت فشاره چی میگه حضرت ابراهیم؟ ربنا اغفر لی ولوالدیه وللمؤمنین، همه حتی سوال کلمه. مثل اون یه بار گفتم یه خطیبی بود بالای منبر میگفت اللهم اغفر لأقصانا قلبا و اعمدنا اجمدنا عینا، خدایا قسی و القلب ترین ما رو هم بیامرز. بعد اونجا خودش قسی و القلب تر بود از همه و ولی یه پای صحبتش بود آمین گفت و مشمول مغفرت خداش. همه رو شریک میکنه در طلب بخششش، یعنی واقعا با حال بکا میگه خدای همه مسلمان ها، همه گرفتار ها، همه خطاکار ها، همه اونایی که دارن غرق میشن، همه رو صحیح میکنه تو عذرخواهیش. اینا القاءات ملکی ها، گفتم القاء ملک، حالت ملکی. خداوند در وصف ملائک مقرب اینطوری میفهمد. یه سلام صحبت کن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، ملائکه حامل عرش تسبیح میکنن و یؤمنون به، ایمان دارن که ایمان اونها متناسب با خودشونه، و یستغفرون للذین آمنوا، دائم طلب مغفرت میکنن برای همه مؤمنین. چی میگن؟ ربنا وسعت كل شيء رحمتا و علما، خدا تمام هستی را با رحمت و علم خودت پر کردی، یعنی تمام هستی تجلی رحمت و علم توست. پس یعنی رحمت و علم خداوند رو واسطه می کنن برای اینکه اون رحمت و علم مجاریش فعال بشه. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، پس به کسایی که توبه کردن شما مغفرتت رو شامل حالشون کن. کسایی که توبه کردن، توبه کردن این چی؟ یعنی گناهکار بودن و از سبیل تو تبعیت کردن و اینها رو از عذاب جهنم حفظ کن. کسی که توبه می کند مشمول دعای ملائک حامل عرشه. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، نه خودشون رو دعا میکنن، زن و بچه‌شون هم دعا میکنن، خدا اونا رو وارد اون بهشت های خاص خودت کن. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، خدا پدر مادرشون هم همینطور وارد بهشت، فرزندانشون، همسرانشون. انک انت العزیز الحکیم، که تو عزیز حکیم هستی. حالا توبه کردن، خدا توبهشون رو بپذیر، عذرشون رو بپذیر. فقط همین نه، از این به بعدم خدا یا مراقبشون باش و قهم السیئات، و تو حفظشون کن از بدیها که توبهشون خراب نکنن. یعنی اگر کسی توبه میکنه و بعد میشکنه، ببینید چه شاهکاری داره میکنه، خدا بهش عنایت کرده که حفظش کنه. کل عالم ملکوت داره با اراده و فعلیت داره کمکش میکنه که توبه رو نشکنه، بعد میشکنه. مثل کسی که به زور خودش رو میخواد مثلا با یه انرژی فراوان بندازه تو چاه، همه هم دستش رو دارن میگیرن، میگیرن با انواع بدین، بعضی وقتا بعضی خودشون بدبخت میکنن، همه هم دارن کمک میکنن که این بدبخت نشه و ولی نمی کنه. یه کسی بود یه جایی میخواست ازدواج نامناسبی میخواست انجام بده، خب افراد دلسوز اطرافیانش با هر کی مشورت کرد گفتن نه، فقط به نگفتن هم اکتفا نکردن، بهش فشار آورد خانواده که معذرالله مرض ندارن که، خانواده ها با همون تجربه خودشون گاهی درست گاهی غلط البته میخوان این راه درست، رفقا دست به دست هم دادن بعضی از اون ناهنجاری های اون مورد رو برش تشریح کنن، باز کردن، باز شد، تحت فشارش گذاشتن، باش قهر کردن، همه دست به دست هم دادن تا اینو یه وارد اون خطا نشه، که البته یه ارتباطی هم با ارتباط نامناسبی بود، با فشار بازور بر همه غلبه کرد. ملائک میگن که خدا حالا که توبه کردن تو حفظشون کن، خراب نکنن. وقهم السیئات و من تق السیئات یوم ازن فقط رحمته. این آیات واقعا میگن باید خون گریه کنه، هی بخونه هی گریه کنه. و کسی که تو حفظش کنی از سیئات چه رحمتی بر او کردی. یعنی هر کی توبه میکنه این حالت شامل حالش شده ها، یعنی ملائک براش دعا کرده، اون هم چی دعا از آنکه خب الفاظر از این ملک هم مثل ما نیست دعای علکی بکنه، مثلا بگیم خدای اینو بده و صلاحمون نباشه. دعایی که ملک میکنه دعاییست که صلاح پشت سرش. قرار این که کسی که به این حالات میرسه القاء ملکی درش میشه، به همه توجه داره، خدای همه گناهکاران رو ببخش، همه گرفتاران رو اغفر. تو همین اتفاق دعای توبه چیه؟ اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات فانه لا یغفر الذنوب الا انت. ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان. این دعاهایی که کردن چجوریه؟ اللهم ادخل على اهل القبور همشون از سرور، زنده و مرده، حی و میت، سعی وجودی پیدا میکنه. آدم با توبه از اون حصار خودش بیرون میاد. شاخصش هم اینه که با همون حالی که برای خودش دعا میکنه برای دیگران دعا میکنه. خیلی این القاءات ملکی برای کسی که تو مسیر صحیح توبه افتاده، البته که اصلا خود این حال خوش یک هدیه خداست، هدیه الهیه برای کسی که توبه درست کرده، و این هدیه خودش باز آثار مفید داره رو اون فرد. اون کسی که میگه اللهم اغفر لمن ظلمنی، این حالت اون رو رشدی میده که با همین حالت با سالها عبادت ممکنه این رشد رو نکنه، آثار فوق‌العاده داره برای خودش. حالا البته برای خودش توجه ممکنه نداشته باشه که قاعدتا نباید داشته باشه. خیلی بحثمونو تمام کنیم. سه تا جزء از حقیقت توبه گفته شد. خود همین حقیقت توبه سری داره و خود اون سر با سری داره. حقیقت توبه یعنی سطح اول توبه. سطح اول توبه کسی که توبه درست میکنه. سه تا رکن و علامت داشت. تعظیم جنایت که نتیجهش میشه اگر تعظیم جنایت نباشه کار قبیحشو قبیح نمیشماره یا زیاد بزرگ نمیشماره، بنابراین عزم جدی و رجوع و ندامت نداره. دومیش اتهام توبه بود و طلب عذر بندگان که اگر این نباشه خودشو در بدترین موقعیت ممکن نمیبیند، و اگر این نباشه تلاش جدی برای جبران نمی کنه. اینا سطح توبه رو تشکیل می داره. منتها حقیقت ورای استغفر الله این حالاته. این حالات حقیقت توبه است. یعنی چی؟ یعنی توبه یه دونه لفظ داره، پشت سر این لفظ حالت داره. اون حالات حقیقت توبه است. خود این حقیقت توبه سری داره که انشاءالله در جلسه هفته آینده که نه اون جلسه بعدش اگر عمری بود و خدمت دوستان بودیم سر و سر به سرش رو عرض خواهم کرد. پس سطح توبه اولیه چی بود؟ ندامت اولیه و اعتذار لسانی و حقیقت، یعنی پشت صحنه اون حالت ندامت و اعتذار لسانی اینایی بود که عرض کردم. البته عرض کردم توی خیلی وقتا ممکنه کسی توبه سطحی کرده باشه، تو دلش مردم رو نبخشیده باشه، تو دلش حالت کینه، ناراحتی، کدورتی داشته باشه، این به اون سطح حقایق توبه در درونش متحقق نشده. این به این معنی نیست که به هیچی هم نرسیده ها، چون یک اپسیلون هم که به خدا توجه بشه آثار داره، اما حقیقت سطح اول توبه را هم هنوز حائز کامل نشده، به اون مرتبه حقیقت نائل نشده، درجاتش رو داره و بر همون درجات هم البته آثار بار میشه. از اون طرف عیب کارمونو میگیم، از اون طرف لطف خدا هم هست ها. یعنی هر کسی فقط برای غیر خدا نباشه، که معمولا کسی که تو خلوتش توبه میکنه برای غیر خدای مطلق نیست، البته برای غیر خداست خیلی وقت توبه ها، که گناه هم بخشیده بشه، این اصلا خدا توش نیست. اون توبهی که خالص برای خدا باشه، اون توبهیه که فرد رو به درجات اعلا میرسونه. این همین که ریا نکنه خلاصش، چون بین ریا نکردن و خالص بودن فرسنگ ها مسیره. در روایت داره اخلاص سری از اسرار خداست، اینطور نیستش تا کسی به این مرحله رسید که ریا نکنه شده باشه مخلص. حالا انشاءالله تو بحث اخلاص نیم، اخلاص اسرار داره، مساوی با ریا نکردن نیست. اما همین کسی ریا نکنه و کاری انجام بده، خداوند برش آثار انشاءالله بار میکنه. انشاءالله خدا توفیق بده به طور کامل حائز بشیم و نائل بشیم به حقیقت توبه و بلکه به بواطن این حقیقت و اسرار اون بواطن انشاءالله. الحمدلله.